بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الهداة المهديين ولا سيما بقية الله في الأراضين اللهم له الفداء. سورة أول ملاحظه فرمودید و اساس بحث هم اون تصویر کبروی پنج حالت بود که این به عنوان الگو باید مد نظر باشد و در هر یک از این صور آینده، چه اونهایی که ما احیانا تفصیلی بهش خواهیم پرداخت و اونهایی هم که خود وضوح بیشتری داره ممکنه کمتر تفصیلا به اون بپردازیم، این الگو در همه باید پیاده بشه برای بحث استصحاب، بقیه مباحث هم طبق قواعد خودش. بنابراین ما در صورت اول یک مبحث کبروی و الگوی پنجگانه ادله‌ای که در ارتباط با هر یک از این موارد وجود دارد در بحث استصحاب باید مد نظر قرار بدیم. این خط کلیست برای تشخیص بحث استصحاب. در بحث اول طبعا اون سه دلیلی هم که هیچ کدام کبرویان تمام نیست ملاحظه کردید، ما اونا رو دیگه در هر صورتی تکرار نمی کنیم، چون چهار دلیل مطرح شد، یکی قاعده مقتضی و مانع، یکی تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص منفصل، یکی هم در اون قاعده‌ای که حکم تجویزی که معلق بشه بر اون شکلی که گفته شد. این سه قاعده رو دیگه تکرار نمی کنیم، تقریباً تو خیلی از این صور همین سه قاعده باز مطرح نمیاد و نیازی به تکرار نیست. اما اون دلیل چهارم که استصحاب باشد، الگوهای پنجگانش رو ذکر کردیم و در هر جایی باید مداقه کرد در ادله که منطبقه بر کدام از اون پنج فرض میشه تا تکلیف استصحاب را روشن کنی. این الگوی کلی بحثه. پس چهار دلیلی که در صورت اول ذکر شد، سه دلیل دیگه تکرار نخواهد شد در هیچ جا، برای اینکه اون سه دلیل مستند به سه قاعده اصولی بود که اون قواعد محل کلامه و غالبا مقبولشون نیست. اما استصحاب، چون قول به استصحاب به خصوص و حتی استصحاب ازلی در احراز موضوعات نسبتاً قائل داره و قابل دفاع، ما هم ظاهراً ازش باید دفاع بکنیم، اهمیت داره. ملاک استصحاب هم همون الگوی پنجگانه است. بله،
این پنج صورت با اولا اگه ما مفهوم معین کردیم و دارم دیروز پذیرفتیم صورت چهارو و داره خوبی،
بله،
اگه باید رو همین جلو بریم کلا،
بله بله، هر جایی باید ببینیم اون موضوع ادلش با کدام از این پنج صورت منطبقه. حالا خواهید دید تو محرم، غیر محرم، نمیدونم محرم نسبی، محرم رضایی و امثال اینها. اون تا تفاوتی که در در صور آینده وجود دارد این است که گاهی استصحاب عدم ازلی است، گاهی نعتیه. این از این جهت یک تفاوتی میکنه و در هر جایی هم باید اون قواعد را و یعنی ادله را دید و با این الگو تطبیقش داد، این کدام از این پنج الگوه. اون کاری که در صورت اول شد این بود که چهار دلیل بررسی شد، سه تا کنار گذاشتیم، دیگه تکرارم نمیخواد. اما استصحاب مهمه. برای استصحاب و جریان استصحاب یا عدم استصحاب هم اونی که اهمیت دارد این است که تشخیص بدیم کدام از این پنج الگوست و یکی هم حالا تشخیص ازلی و نعتی و ناش هست و از این نکات.
برای همین سوال، خب برخی از فروزش که مسلمه نیست، مثلا اینکه دو تا دلیل،
نه عزیزم، فروض پنجگانه نه، بله، یعنی
تو پنجش نیست،
نمیدونیم، نمیدونیم، باید ببینیم هر موضوعی موضوعات آینده فرق میکنه. علل اصول بعد اون صورت از حالت که دو معمولا نیست. نه حالا شما مماثل نگیرید، بیارید محرم غیر محرم، رضایی غیر رضایی، نمیدونم 20 فرض 20 مسئله. آره باید ادله هر مو، چون اون 20 مسئله‌ای که ما اینجا کردیم تردد بین محرم نسبی و غیر نسبی، محرم رضایی و غیر رضایی، محرم سببی، اینا رو تفکیک هم نکردم اون وقت، ولی اینا واقعا جداست، محرم رضایی و غیر رضایی، بین بلوغ و عدم بلوغ، بین وجه و کفین و غیر وجه و کفین، بین زوج و زوجه یا غیرشون، بین مسلم و کافر، بین قواعد و غیر اون، 20 حداقل فرض دیگه. هر جایی بود ببینیم ادله عموم داریم نداریم، عموم از این طرفه عموم از اون طرفه. البته تا حدی معلومه، مثلا اون فرض الگوی دوم تقریبا میشه بگیم تو خیلیش نداریم تقریبا، و بیشتر تردد بین الگوی یک و عرض شود که چهار و پنجه، بیشتر تردد بین اینهاست. در این حال باید مداقه کرد. این اونی که اینجا ما پایش ریختیم، گرچه مرتکز در اذان فقها است و معلومه قواعد همینه، اما صورتبندی کردیم که هر جایی شما موارد مشکوک و مشتبهی از این قبیل ادله رو ببینید، به این الگوی پنج شکل که حالا الگوهای اصلی بود تطبیق بدید. البته در درون این الگوها هم یه تنبیهاتی دیروز به بعضیش اشاره کردیم، ولی بالاخره این الگو الگوی پایه است و به اون تطبیق داد. و ممکنه که بعضی خیلی از صحبت رو دیگه ما همجور بگذاریم ازش، دیگه با توی در مقام تقریر و تحریر اونها دقتی کرد و تطبیق کرد، ولی الگوی بحث رو دادیم. الگوی ما در واقع چهار دلیل هست که سه تا رو گذاشیم کنار. دلیل اصلی میاد در احراز موضوعی، میاد استصحاب، استصحاب میاد تو این الگوها، اینا رو دید دلیل با این تطبیقش داد. و چنانچه حالا دلیل لفظی تمام نشد و استصحاب موضوعی هم بر حرمت تمام نشد، و وقت میرسه براعت گرفت باشد. خب در هر یک از این تقریبا 20 صورت پایه، صور پایه، ما سه مبحث داریم. یک مبحث نگاه مرد به مشکوک مثلا مماثله و مخالفه است که اینو بحث کردیم. دو تا بحث دیگه هم در هر یک از این 20 صورت پایه وجود داره. یکی بحث نگاه زن به مرد، چون ادله اینجا فرق میکنه. یکی هم بحث تستره که اونم باز چون ادله فرق میکنه باید اعمال کرد اونا رو درش. بنابراین در این صورت اولا بر اساس این حداقل سه مبحث، این حداقل هم میگیم ما، برای اینکه حداقل این سه مبحث وجود داره. نگاهش مقابل او کسی است، او مرد است میخواد نگاه بکنه، این صورت پایه اول در هر یک از این 20 صورت پایه است. مبحث دوم میاد در اونجایی که زن میخواد نگاه بکنه به کسی که او مشکوکه. مبحث سوم بحث نگاه نیست، تستر و تکشفه. این فردی که مشکوکه او میتواند جلو او تکشف بکنه یا باید صد بکنه؟ این تستره. البته تسترم خودش با تستر مرد داره، تستر زن داره، که در واقع این صورت دوم چون دوتا میشه در حقیقت میشه چهار مبحث. این چهار مبحثیه که اینجا وجود داره. غیر از این البته بحث مس و وطی و ارتباط جنسی و اونا مطرحه، اونا هم خب همه این صور شک در اون ارتباط جنسی هم مطرحه که میتواند ارتباط جنسی داشته باشه یا نه، منطقه اونا حالا باز خودش قواعد ویژه خودش داره. حالا دیگه این دستگاه بزرگ صوریست که اینجا وجود داره. حالا ما تقریبا 20 سورت پایه رو ذکر کردیم، تقریبا بعضی سوره هم الان امروز جدام کردیم، مثلا اون محرم و غیر محرم، محرم نسبی، سببی، رضایی، اینا احکامش متفاوته. خب این 20 سورت پایه در هر کدام بحث نظر هست، نظر مرد به دیگری مشکوک، یک نظر زن به مشکوک، بحث ستر است، ستر مرعه در مقابل اون مشکوک یا ستر مرعه در مقابل اون مشکوک. این حالا نظر و مرعه است که هر کدام دو صورت داره، میشه چهار صورت در هر یک از این سوره پایه. غیر از نظر و اینها بحث مسم هست، بحث عرض شود که در وطی هم هست، در یک با چیزای خاصی تماس جنسی در واقع اونم هست که التزاز و وطی و نمیدونم
التزاز
از صوت، التزاز صوت، التزاز اینا هست. حالا صوت رو نام که خودش جدا موضوعیت داره، اگر
باید هم نشدیم قبلا اون مباحثی که
میرسیم بله هنوز ما تو نظری بله میرسیم انشاءالله. خب این نکات مقدماتی و در واقع منهجی و تصویر کلان مسئله بود که بعضیشو گفته بودیم، امروز مقدار تکمیل تر کردیم. خب در این صورت اولا مبحث اول نگاه مرد به مشکوک رجولیه و مرعی بودن بود، این بحث کردیم از حیث همه ادله به خصوص حالا استصحاب که تطبیق دادیم به اون. مبحث دوم بر اساس همین نقشه کلام نگاه زن است به مرد، جایی که زن است نگاه به مشکوکه، ناظر زنه. این مبحث دوم در صورت اولا است، ناظر زن است، مواجه شده با کسی که مرده و نمیداند که این مواجه شده با شخصی نمیداند این زن است یا مرد است. این سوال در صورتی قابل بحث هست که کسی قائل شود که نگاه زن به مرد یک محدودیتی دارد غیر از عورت، رو این فرض این سوال مطرح میشه. ولی اگر کسی بگوید که نگاه به عورت فقط حرام است، زن به عورت مرد اجنبی نمیتواند نگاه کند، به سایر اعضای او میتواند نگاه کند، دیگه این بحث اهمیتی نداره، کاربرد نداره، برای اینکه این فردی که مشکوک است اگر زن باشد یا مرد باشد تأثیری در حکم نداره، برای اینکه نسبت به عورت حرام است نگاه کنه الا ای حاله، غیر عورت هم جایز است الا ای حاله، برای اصلا سوال جواب واضحی داره بر مبنای این که بگوییم جواز نظر به نظر زن به مرد دایره وسیع داره و غیر از عورت همه جا جایز النظر هست. این دیگه اون وقت بحث مصداق نداره، در واقع پاسخ این سوال بر این مبنای جواز مطلق نظر به مطلق اعضا الا العوره که کسی انتخاب کند، این سوال جوابش واضحه، شک داره. خب شکم نداشت جایز بود، در صورت شکم طبعا جایز. بله البته عورت محل اختلاف بود، یادتونه دیگه در تفسیر عورت سه چهار نظریه بود، نظریه مشهور الان همون غیر از سوعتانه، اما آقای خویی سره و رکبه را عورت می دانست، یه احتمالات دیگری هم وجود داشت، ما سه چهار احتمال دادیم. حالا ما هرچه هست دیگه، اون الان مبنا نسبت به عورت با همون تفسیری که شخص میگوید جایز نیست نظر، حالا چه تفسیر مزیق چه مبسط، غیر عورت هم بین زن و مرد فرقی نیست، ولذا رو این مبنا جواب روشنه، حالت شک هیچ حکم جدیدی نداره، برای اینکه جایز نظر به غیر عورت حالا میخواد زن باشه یا مرد باشه. اگه زن باشه مماثله جایز نظر به غیر عورت، و اگرم مرد باشه همینطور. این در صورتی است که بگیم نگاه عرض شود که زن به مرد به غیر عورت جایزه است، و نگاه مماثلم به مماثل به غیر عورت جایزه. این دوتا رو باید بگیم. اگه این دوتا رو گفتیم تفاوتی نیست، شکش تأثیری نداره، جایزه. اما اگر کسی در یکی از این دو مسئله نظر مزیقی داشت، اون وقت بس در میگیره. چطوری؟ یا گفت که نگاه مثلا به مماثل یه محدودیتی داره، یعنی این خیلی زیاد قائل نداره. یا اینکه گفت نه، نگاه به رجل یک محدودیتی داره. و بین این نگاه، خوب دقت کنید، بین نگاه به مماثل و رجل هم یک تزیق و توسعه متفاوتی بود. این اثر داره دیگه. بله، اگر کسی نسبت به مماثل و مرد، نگاه زن به مماثل خودش و مرد، هر دو بگه که این فقط مثلا سر و گردن و دست و پا و اینا میگیره، بقیه اعضا رو نمیگیره، این همه، خب این میشه مثل عورت، تفاوت نمیکنه. اینم یک صورت. از صورت اول این که تأثیری نداشت این بود که کسی قائل شود در این مبحث نگاه زن به مشکوک، قائل شود که فقط عورت محدودیت نداره، چه در مماثل چه در واقع رجل، در رجل، چه مماثل زن چه رجلی که منظور الهی هست. یا اینکه این یک صورت بود. یک صورت این بود که در هر دوی محدودیتی بگوید مثلا، یعنی بگه نگاه زن به زن دیگه غیر از عورت، مثلا بخشی از اعضای دیگه هم نمیتونه نگاه بکنه، زن به مرد هم با همون شکل بگه این محدودیت داره، بازم اینجا چون فرقی نمیکنن شک تأثیری نداره. اینم دو صورت دوم که شک تأثیر نداره. پس صورت اول این است که موثق باشه، صورت دوم اینه که دوتاشون عین هم مزیق باشه، صورت سوم اینه که نه، بین این مماثل و رجل منظور و الیه زن حکم متفاوتی قائل باشه. اینجاست که اون وقت این بحث اثر داره. مثلا بگوید که در مماثل به غیر از عورت به معنای خاص میتواند نگاه کند و اشکال نداره، اما در رجل بگه که محدودیت نگاه زن به مرد بیش از اون عورت معنی خاصه، حتی در اینجا مثلا بگه عورت اینجا اهم اونجا اخصه، یا کار به عنوان عورت نداشته باشه، بگه که دلیل طوری ازش من استفاده میکنم که مرد، زن فقط میتونه به سر و گردن و دست و پایی که غالبا در معرض دید بوده قدیم اونو میتونه نگاه بکنه، اما سینه و نمیدونم امثال اینا، شکم، سینه، رون، اینا نمیتونه نگاه بکنه، ولی اون که بگیم عورت هم نیست. تفاوت اگر قائل شد اون وقت اینجا شک موضوعیت پیدا میکنه. اگر این مماثل باشه نظر باس، جواز نظر اوسه است، و اگر نه این زن نباشه این مرد باشه و زنی که میخواد به اون نگاه بکنه دایرش محدود، دایره جواز نظر محدود تره. خب اینجا شک در این که این زنه یا مرده اینجا اثر داره. پس این مبحث دوم که ناظر زن است و منظور و الهی مشکوک است، باید اگر بخوایم حکمش رو متعرض بشیم، حکم شک را، باید توجه کنیم که اگر کسی حکم این دو مماثل و رجل که اینجا مشکوک مماثلت و رجولیته، این حکم مساوی دید حالا چه موسط چه مزیق، این صورت اول دوم که اثری نداره، بحثی نداره جا. اما اگر کسی بین این منظور الهی که مماثل باشه یا رجل باشه در توسعه و تضییق جواز نظر قائل به تفاوت شد، اینجاست که اون وقت با تکلیف استصحاب موضوعی را اینجا رو مشخص کرد. استصحاب موضوعی برای احراز موضوع اینجا باید مشخص کرد. استصحاب هم اینجا عدم ازلیه. استصحاب هم رو بخواید تکلیفش معلوم بکنید باید ببینید اون الگوی پنجگانه اینجا چطوریه. میرسیم در این حالتی که تفاوت حکم بین مماثل و رجل برای این زن ناظر قائلیم، باید معلوم کنیم که این منظور الیه این زن مرد یا زنه. مثلا اگر زن باشه دایره جواز نظر اوسعه است، اگر مرد باشه ازیقه. اینجور چیزی اگر باشه تفاوت داره، باید تکلیف رجولیت و انوثیت او را مشخص کرد. و اینجاست که باید بریم سراغ ادله. خب و ببینیم کدام از اون الگوها بر اون تطبیق میکنه. در اینجا طبعا اولین سخن برای تعیین اون الگوهای یکی از اون الگوهای پنجگانه این است که عمومی داریم یا نداریم. عمومی داریم که بگه زن به مرد نگاه نکنه، یا زن حرام است نگاه زن به دیگران، الا مثلا عرض شود که مماثل مثلا
الکلام
نیست. بله همونه منطقه. حالا باید ببینیم اینجا موضوعش فرق میکنه، دلیلش باید ببینیم چجوریه، این اونجاست یا تفاوتی داره. اینجا همون بحث اینجا هست، یعنی اون پنج الگو هست. الگوی اول اینه که بگیم که لا یجوز و نظر زن به دیگران الا مماثل، که اصل اینه که جایز نیست نگاه مگر اینکه مماثل باشه، و در غیر مماثل محدودتره. این یک الگوه. الگوی دوم به عکس عمومی به عکس اینه که یجوز و نظر زن به دیگران الا مخالف، الا اینکه مرد باشه، البته با دایره خود متفاوتی. این الگوی دوم. الگوی سوم هم این است که یجوز نظر الا نظر زن به عرض شود که بله نظر زن نه اصلا دلیلی باشه، بله نظر زن به مماثل جایزه. بله نه دیگه میخوام استثنا نباشه، بله دیگه نظر مماثل جایزه، فقط همین اومده. دلیل داره که نگاهی به مماثل جایزه، اصلا نسبت به اون دلیلی نداره. الگوی چهارم اینه که به عکس باشه، بگه لا یجوز، دلیل لفظی ما بگه نظر به رجل در این دایره موسط این جایز نیست، غیر از سر و گردن و پا، دیگه به اعضای دیگه اون نمیتونه نگاه بکنه. و الگوی پنجم اینه که دو تا دلیل مستقل داشته باشیم، نه به شکل عام و مخصص. بگه یک دلیل بگه یجوز نظر زن به عرض شود که به مماثل، یکم بگه لا یجوز نظر او به مرد در اون دایره ای که حالا مثلا گفتیم، یعنی غیر از سر و گردن و اینا، بقیه دیگه لا یجوز. این پنج الگویی که اینجا این اون بحث قبل اینجا متصوره. واقعیت مسئله این است که اون الگوی لا الگوی دوم که خب نداریم دلیلی که بگه یجوز و نظر الا اینجوری، اینجور چیزی نداریم. اما الگوی اول تابع همون تفسیر آیه است. اگر کسی بگوید که قل المؤمنات یغضضن من ابصارهن، این عموم داره، میگه نگاه نکنه، حالا بعد ما یه استثنایی پیدا کردیم. خب این میشه اولیای در واقع اول، اگر کسی عموم رو قائل بشه. ولی خب غالبا عموم رو قبول ندارن، ما هم به اون چه قبول نداشتیم. بنابراین در اینجا الگوی یک و دو ما چیزی نداریم که بتونیم یه عمومی در اینجا قائل باشیم و بعد تخصیص، حالا بعد ببینیم مخصص این عنوانه یا اون عنوانه، استصحاب ببریم رو عنوان مخصص که بنابر الگوی دوم، الگوی اول حرمت نظر میشد، برای بنابر الگوی اول جواز نظر میشد، بنابر الگوی اول حرمت میشد، بنابر الگوی دوم جواز میشد. ولی این عمومی در کار نیست که الگوی یک و دو بیاد اینجا. باز رفت سراغ ادله دیگه که نگاه زن به ببینیم، اگر دلیلی میگه نگاه زن به مماثلش جایزه، این میشه الگوی سوم. اگر بگه نگاه زن جایز نیست به مخالفش، میشه الگوی چهارم. و اگر هم حالا دوتا دلیل داشته باشیم اینجوره. واقعیت مسئله این است که در نگاه زن به مماثل و مرد ما دلیل لفظی واضحی نداشتیم، دلیل لفظی واضحی نداشتیم و عمده سیره بود، عمده سیره بود. حالا ما سه تا دفتر از بحثای قبلیمون داشتیم، دو تاشو دیگه ندارم، دو تاش دارم یکیش گم کردم نیست، از این بخشات اونجا عدل ندیدم، همینجوری کتابای خویی رو ندیدم، خودمون آخرش دقیق چی کردیم نیست و تو این هم دو بخوام بگردیم اونا طول میکشه. این ها از اجاره دیگه این دفتر چهارم ما هست، دو تاشو داریم یکیش هرچی میگردیم پیدا نمیکنیم. از شاید که این خونه خرابی ما خیلی کارمون رو چی کرده دیگه. ظاهرا عمده دلیل در نگاه زن به مرد همین سیره بوده و ادله دیگر یا ادله تام صحیح ما نداشتیم. اگر سیره باشه اون وقت اینجا ما دیگه لحن و لسانی نداریم، همونی که آقای زنجانی در اونجا میگفتن، اینجا دیگه واضحه. چرا؟ برای اینکه سیره متشرعه برای این است که زن نسبت به زن دیگه مماثل و مماثل محدودیتی نداره جز عورت که حالا دریده. نسبت به مرد هم اگر کسی بگوید سیره‌ای وجود دارد که میشود این اندازه نگاه کرد، سیرم را محدود میگیم، این اندازه میشه دلیل لبیه و عرض شود که مثلا اونجا ما حتی احتمال اینم میدادیم که سیره بر این نیست یا حتی بر خلاف اونه که بیش از اون حد مکشوف رو نگاه بکنه. اگر ادله لبیه‌ای در کار باشه نه دلیل لفظی، اون نمیتونه احراز موضوع بکنه و لذا موضوع میشه مبهم و استصحاب نمیشه جاری کرد. قدر متیقن داره سیره که اون را میگیریم ولی موضوع دست ما نمیده. نه دیگه موضوع این قاعده کلی یادمون باشه، اینو چند بار تا حالا میخواستیم بگیم، اینجا خوب مثال پیدا کرده. این که ما گفتیم پنج الگو میدیم به شما تا بحث استصحاب را بتوانید تعیین تکلیف بکنید، این متوقف بر چیه؟ بر این است که موضوعی آمده باشه، دلیل لفظی در کار باشه. اما اگر دلیل لفظی نیست، اگر دلیل لفظی نیست ما احراز موضوع بگیم این موضوعه و یکی از این چند الگوی خیلی کار سختی است. نمیگم نمیشه دا، نمیگم نمیشه، ممکنه با ارتکازات اونها آدم یه جایی قطع پیدا بکنه که همین موضوعه، ولی در این حال خیلی دشواره. چرا؟ برای اینکه دلیل لبی محدودیت‌های زیادی دارد، همونطور که شنیدید در دلیل لبی قدر متیقن رو میگیریم. یکی از محدودیت‌های دلیل لبی اینیست که الان داریم میگیم. دلیل لبی ضمن این که تکلیف را در یه مواردی روشن میکنه، اما نمیتونه به طور روشن موضوع بده به دست ما. لسانی مثل لسان لفظی نداره که بگیم این موضوع شد اصالت موضوع جاری کن، بعدم اون موضوع رو محور قرار بده، بگو استصحاب رو در اون جاری میکنه. استصحاب وجودی، عدمی، نعتی، ازلی، موضوع مرض نیست مگر با ارتکازاتی چیزی اینجوری آدم مطمئن بشه. دیگه حالا اونم ملاحظاتی داشتیم دیگه که اون ملازمه رو باز موضوع بده تو اینهای خود تردید بود. ملازمه باز هم لفظ را آدم بتونه، ملازمه حکم اینجا هست، اما حالا این موضوع اونم درش تردیده. در ملازمه هم این که آدم به یک موضوع برسه این خود تردید وجود داره. یه بار دیگه هم عرض کردیم اینا، اینم از این بحث
فتوایی که دلیل لفظی فقط داره.
اون وقت اگر این باشه ما دیگه دست ما از استصحاب کوتاه هست و دلیل لفظی هم که نداریم، فقط همون براءته که میگم میشه.
فتوا چجوری یه موضوعی از همین دلیل لفظی در میاد؟
چی؟
بالاخره یک جایی فتوا میدیم دلیلش فقط لفظیه، خب اینجا بالاخره تو فتوا یه موضوعی هست دیگه.
بله موضوع که بله، ما در مقام گفتن که میگیم این جایزه، حتما نگاهی به جایزه، ولی این که واقعا یه عام می‌داریم این استثناء شده.
تو فتوا این رو ما
اینا رو نمی‌تونیم بگیم. نه نه نمی‌تونیم نسبت بدیم. این همین دقت مسئله اینه که حتما هم واقعا جایی که سیره است در مقام اجرای اصول که مهرز موضوع است و خیلی چیزای دیگه که رو موضوع به عنوان موضوع خاص شرعی مترتب میشه، همه اونا با توجه کرد. حالا در مقام فتوا چون مکلف حالا معلوم نیست که بتونه خودش این استصحابای اینجوری جاری بکنه، شاید دقتی نباشه، ولی اگر مجتهدی به او اجازه اجرای استصحاب در موضوع را میده که ممکنه بدادم خیلی جا، اونجا اون وقت با دقت بکنه که من این موضوع رو اینجوری میگم. و این نوع دقت رو البته خب کمتر در مقام افتا اعمال میشه، کار سخت میکنه دیگه. شبیه همون احتیاطات وجوبیه که انواعی داره و متفاوته، یکیش میشه رجوع بکنه، یکی نمیتونه به فعل علم رجوع بکنه و باید هر احتیاطی که میگه اونجا بگه که این احتیاط از این قبیله یا از اون قبیله. و خب گاهی میگن بعضی که نظرشونه، گاهی هم اشاره به این میکنن، گاهی هم میگذرن دیگه ازش. این بحث البته دیگه ادب بحثونه. اگر میخواد مکلف بتواند اصول مهرزه موضوعی را اجرا بکنه که بعید نیست، یعنی میتونه دیگه. آیا این موضوعی که داده به دست او موضوع مصرح در دلیل لفظی است یا اینکه نه او یک دلیل لبی دیده و موضوعی را که به عنوان قدر متیقن بوده ذکر کرده، به عنوان قدر متیقن ذکر کرده، میتونه اونجا استصحاب بکنه، نمیتونه، اینجا کار مشکل میشه.
دلیل لفظی میگه کاشف ثبوت نیست موضوعی که در
انشاره. بله ولی لفظ یک قوام بیشتری داره. خود مولا داره میگه مرعه رجل این اون معلومه که با حساب و کتاب میگه اصالت موضوع رو سوار میشه. ولی وقتی
بس بالاخره شما میخواید تشکیلش کنید، شما بالاخره این دلیل لبیتون رو خود بنویسید،
مینویسیم، ولی همون قدم متعقل نشه حکم را در اینجا نسبت میدهم به عنوان قدر متعقل موضوع اشاره، اما هازا و الموضوع به تمامه این نمیتونم بگم.
نسبت به قدر متیقن که موضوع هست،
قدر متیقن اصالت الموضوعی دیگه نداره. این مثلی که من میدونم عالم عادل را طبق سیره باید اکرام کرد، نمیدونم حکم مطلق عالم این مصداق اونه دیگه موضوعیت نداره، یا اینکه نه این موضوعیت داره. اگه مصداق اون موضوع باشه استصحاب تو اون نمیشه جاری کرد.
عالم عادل قدر متعقل
درست؟ بله دیگه.
نمیتونم بگم شارع اینو میگه.
میتونم بگم.
میگم حلش اینه.
آره ما همین داریم میگیم. میگیم حکم را در اینجا به شارع نسبت میده. اما اینکه این تمام موضوع شارعه این نمیتونه.
اینکه تمام موضوع همونقدر نسبت میدیم به شارع،
این موضوعه، این موضوع اصلیه، این نمیتونه بگه. استثناء تو موضوعی که توی عالم ثبوت شارع اون رو انتخاب کرده جاری میشه، نه تو عناوینی که مصداق موضوعه.
خب شارع اگر یقین داریم این موضوع را شارع قبول دارد در جهت همین قد درسته،
یقین دارید که به ما و به هوه اون را قبول داره یا مصداقه؟ مصداق استثاب فایده نداره.
چرا؟ خب همین قدم
نه جاری نیست. ادله استثاب بر موضوع جاری میشه، اونی که اتخذه و موضوعا، نه اونی که مصداق
میشه. در جعل یا اثبات اتخذه و موضوعا در جعل یا اثبات؟
در جعل اثبات کاشف از اونه. تو دلیل لوبی
لوبی کاشف از جعل هست
نیست؟ کاشف از جعل نیست بابا،
قدر
متعقل موضوع نیست، مصداق موضوعه، ممکنه مصداق موضوع باشه، این فایده نداره. ولذا واقعا در افتاء در جایی که بعد لیلوبی است و ممکنه مکلف نیاز به اجرای استصحاب در موضوع داشته باشه، اگر کسی این مبانی رو بپذیره اونجا باید مشخص بکنه. این کار خیلی مشکل میکنه در افتاء، و بهتره که نری سراغ افتاء و خودتون تو اینا نندازی. شاید که از این قبیل زیاده واقعا.
از آنی بزنیم یه عالمی ما داریم، ما الان شک میکنیم که عادل هست یا عادل نیست. فرضاً بفهم قدر متیقنش عالم عادل بوده، الان شک کردم عادل هست یا نه. اینجا من میگم قبلن عادل بود، الان شک میکنم، اینجا اجازه ندارم استصحاب عدالت این عالم رو بکنم؟
میتونم.
محل تردیده اگه به عنوان قدر متیقن گرفته،
یقین ثابت،
محل تردیده، محل تردیده، محل تردیده
ثابت. آخه چرا
من
مشکلی
نداره؟ استصحاب باید بیاد چیزی که موضوع گرفته اون اشاره.
حالا این هست تو
نه باشه،
منم الان بیشتر از این نمیخوام، من تمام موضوع
نه شاید شاید در واقع عمومی است، عموم یه جوری است که این طور دیگری است و عمومیست، یا این که فسق هم موضوعه، انواعی متصوره. حداقل در این مواردش دیگه قطعا استصحاب نمیشه حجت باشه.
موضوع گیری شارع که نیاز نیست، موضوع بودن نزد ما نیاز.
نه نه نه، موضوع شارع میتونه توش استصحاب کرد، موضوع شارع میشه درش استصحاب کرد. بله شما یه وقتی برید اون مبنا تغییر نظری بدی، بگید مبنای جریان استصحاب اصلا اینا نیست، ممکنه کسی اصل مثبت هم اونجا قبول بکنه. حالا اون مبنای این است که موضوعی که شارع عالم اثبات هم از اون کشف میکنه و مثبت و چی اون مبانیه بس استصحاب. خیلی خوب دیگه، حالا اجازه بدید از این بگذاریم. اینم بحث دیگه، بحث بعدی هم نمیتونیم. مسیری که داریم میریم گرچه خیلی بعیده بخوایم 20 صورت را هر کدوم هم 3-4 صورت زیلش را بخوایم بحث بکنیم، اما 2-3 صورت مهم دیگه را، حالا 4-5 صورت دیگه را بحث میکنیم. در اینجا الان صورت اول، مبحث اول نگاه مرد به مشکوک را بحث کردیم، مبحث دوم نگاه زن به مشکوک را بحث کردیم، مبحث بعدی تستره که حالا تستر زن از مرده، اونم را دقت بکنید. دوتا صورت تستر هم را بحث میکنیم. صورت پایه دوم نگاه به مشکوک المحرمیه است، محرم نسبی که این شخص مقابل اوست، نمیدونه که مردم هست، مرد را نگاه میکنه، این طرف زنه ولی نمیدونه محرم نسبی اوست یا اینکه زن اجنبیه است. اینم صورت پایه دومه که بعد بهش پایین برداره.